در این مکان مقدس جنایتکاران در امان هستند. حتی آدم کشانی که در این زاویه مقدسه بس می نشستند. حتی آدم کشانی که در این زاویه مقدسه بس می نشستند، دستگیری آنها غیر ممکن بود. بنابراین واعظ نیز از مخالفت با تحولات جدید در آن محوطه خود را کاملا در امان می دانست. اخراج از مسجد. همین که شاه از اهانت به ملکه خبردار شد، فکر دیگری برایش دست داد. این یک مورد آزمایش بود، چون به حیثیت او لطمه رسیده نمی توانست ساکت بماند. از این جهت فوری با اتومبیل به قم رهسپار گردید و پس از ورود با چکمه داخل مسجد شد. و واعظ را از آن محل بیرون کشیده به دست پلیس داد. اینه روزنامه بعد از دو خورده اشتباه نوشته. واعظ فرار کرده بود و این محمد تقی بافقیر تحویل داد. حالا ببخشید. در همون وقت تصمیم گرفت که زاویه مقدسه را از وجود این قبیل اشخاص پاک نماید. پس از بازرسی سه نفر متهم به قتل را پیدا کردند که آنها نیز به نوبه خود بازداشت و برای محاکمه روانه تهران شدند. هیچ کس گمان نمی کرد بدون شورش و خونریزی چنین کاری صورت بگیرد، ولی سرعت عمل رضا شاه ملاها را فلج کرد و پس از توقیف آن واعظ همگی با افسردگی و اوقات تلخی سکوت کردند. شاه که با چکمه داخل مسجد شده بود پشت پا به سنن اسلامی زد و با دستگیری واعظ حزب کهنه پرستان را شکست داد و یک بار دیگر در معرکه پیروز شد. این هم گفتاری از روزنامه خارج. من نمیدونم اسم روزنامه را عرض کردم یا نه. Church of England Newspaper. Church of England Newspaper مورخ 26 مه 1928، 5 خرداد 1307. البته این متن به انگلیسی بوده و این آقای فتح‌الله نوری اسفندیاری اون ترجمه کرده. اگر چه شنوندگان گرامی حتما خسته شدند، ولی من با پوزش یک متن دیگه هم اجازه میخوام بخونم و دیگه زحمت کم میکنم، چون اگر نخونم این صحبت امروز من ناقص میمونه. ببینید، بعد از اون که رضا شاه بزرگ از ایران برکنار و تبعید کردند، حالا یک خیانتکار بی وجدان و ناجوانمرد به اسم محمد قلی مجد ناگهانی مشهور شده به علت اینکه به دروغ ادعا کرده که از اسناد وزارت خارجه آمریکا کشف کرده که رضا شاه 200 میلیون دلار پول در خارج داشت و چی داشت و چی داشته. یکی از دروغایی هم گفته اینه که رضا شاه به سفارت آمریکا پناهنده شد، در حالی که میدونید که رضا شاه آمدن گرفتن تبعیدش کردن. این محمد قلی مجد، من اسناد وزارت خارجه آمریکا ره از 1919 تا 1954 الان در کتاب خونم دارم و این دروغ میگه و در این موردی که میگه در مورد رضا شاه دروغه دروغه دروغه. اگر کسی این دروغو رو میشناسه توف بیاندازه تو صورت دروغوش، در حالی که رضا شاه بعد ثابت شد که تمام وجوهی که در خارج داره چند فرانک هست در یک حسابی در سوئیس که باقی مانده پولی بوده که برای تحصیل محمد رضا پهلوی اون وقتی ولیعهد بوده، هنوز پادشاه نشده بوده، پرداخت بوده. و حالا یه شخصی بیایه و به دروغ این حرفا رو در مورد رضا شاه بزنه، شما ببینید چقدر ناجوانمرد و چقدر بیوجدان هست. به اسم محمد قلی مجد، یادتون باشه بمونه. حالا بعد از رضا شاه دشمنان رضا شاه میدان پیدا کردن. هر کس هر اتهامی میخواست به رضا شاه وارد آورد و در مورد این کار رضا شاه هم همین رفتن و در قم اون محمد تقی رو گرفتن هم روزنامه ها تعدادشون مطالبی نوشتن و این مطالب مطالبی بود که دشمنان رضا شاه نوشتن. حالا من اگر اون مطالبی که مربوط به رضا شاه بود عرض کردم، اجازه بدید که ببینیم یک روزنامه مخالف رضا شاه چی نوشته. این روزنامه در 1325، یعنی 5 سال بعد از رفتن رضا شاه، در روزنامه قیام شرق داد شده. عیناً از اون روزنامه من میخونم. میگه نوشته خانواده رضا شاه در قم در شب اول فروردین 1307 ملکه مادر برای موقع تحویل حمل، چون حمل و سول و جوزا هست، حمل یعنی فروردین، نوشته در واقع تحویل حمل، غیر از تحویل ساله، تحویل حمل به آستانه حضرت معصومه علیه السلام مشرف و در بالای غرفه های رواق آینه که بین حرم و ایوان است با عده ای از بانوان و خدمتکاران همراهان خود جای گرفتند. چند دقیقه به موقع تحویل مانده بود که چادرهای سیاه خود را بنا به معمول زنانه تبدیل به چادر سفید نمودند و چون هنوز رفع حجاب نشده بود، این عمل بی سابقه شهرتهایی را که معمولا طبقه طلابها، البته طلابها غلطه، طلبه مفرده، طلاب خودش جمع هست، طلابها که نوشته درست نیست، شهرتهایی را که مخصوصا طبقه طلابهای متمرکز در قم در اطراف اقدامات و نظریات مخالف شریعت و دیانت شاه سابق داده بودند، در انظار زائران که در موقع در حرم و ایوانها و صحن آستانه جمع شده و انبوه شده بودند، طور دیگر جلوه کرده. یک نفر از سادات محصل فوق‌العاده عصبانی شده با فریاد مردم را تهییج نمود که به طرف غرفه ها ریخته و خانواده شاه را از حرم بیرون کنند. در این اثنا سید به سمت مسجد بالا رفته و شیخ محمد تقی که معروف به قدس و تقوا بود با خود همراه نموده و به طرف پلکانی که به غرفه ها می رفت متوجه شدند. شما ببینید شنوندگان گرامی، بزرگترین صفتی که برای شیخ محمد تقی احمق نادان بیفکر و بیسوار گفته معروف به قدس و تقوا بود. در آینده تو خیال باشید هر کس معروف به قدس و تقوا و نماز خون یا اینا هست اونه برای کار سیاسی انتخاب نکنید. خب جمعیت نیز به دنبال آنها بودند که جمعی از خدام آستانه جلوی پله ها را گرفته گفتند چون حفظ انتظامات آستانه بر عهده ماست و این کار بر خلاف انتظامات آستانه است، نخواهیم گذاشت به غرفه ها بروید، و با مختصری کشمکش مانع از این اقدام شدند. روز بعد بلا فاصله الو کجاست؟ اینجا قم، نظمیه، از آن طرف اینجا تهران، نظمیه. اعلی حضرت همایونی با اسکورت به طرف قم حرکت کردند. مواظب شیخ و سید و شیخ و انتظامات باشید تا موکب شاهنشاهی وارد شوند. یکی دو ساعت از شب نگذشته بود که صدای غرش اتومبیل های شاه و همراهانش در به صحن آستانه خاموش، ولی صدای زره پوش ها و سایر تسلیحات تا مدتی ادامه داشت. البته اینها رو بی خود میگه. شاه با همون جیپ و شاید یکی دوتا جیپ همراهش بودن، دیگه این صدای زره پوش ها و اینا دیگه فرصت در این چند دقیقه نبوده. فعلا شاه که آثار غضب از چهرهش میبارید در حالی که عصایی در دست داشت پیاده شد، برا افتاد و عده از افسران ارشد و نظامیان دیگر هم به دنبال به طرف سهر روانه شدند و به محض ورود به ایوان آینه افسران و نظامیان با چوبها و تازیانه هایی که در دست داشتند شروع به زدن، بستن و خستن هر کسی که مؤمن بود نمودند. بعضی از خدام آستانه مصمم یا ببخشید خدام آستانه مؤمن به استقبال به ایوان آمده بودند. همین که خود را در چنگال نظامیان گرفتار دیدند فریادشان بلند شد که ما خدام آستانه هستیم و تقصیری جز خدمت و حفظ انتظامات نداریم. شاه از آنچه گذشته بود کاملا اطلاع داشت. فریاد زد به خدام کاری نداشته باشید، آن سید فلان فلان شده که اینا رو تو روزنامه جاش نقطه گذاشته ولی منظورش فور شده که سید فلان و باز چند تا نقطه و آن آخوند پدر فلان اینا را بیاورید. سپهبد احمدی و بعضی افسران در صدد جستجو برآمده در مسجد بالاسر که عبادتگاه شیخ بود او را پیدا کرده، دستهای خود را روی سر او بلند کرده فرمان دادند بی حرکت و او را کشان کشان به حضور شاه که در صحن آستانه منتظر اجرای امر و فرمان خود بود آوردند. شاه در منتهای درجه عصبانیت فریاد زد شیخ با چند تا نقطه تو پرانتز از همان فوشهای آبدار و مخصوص و منحصر به فرد خودش نثار شیخ نمود و به اشاره شاه شیخ محمد تقی را دمر خوابانیدند و شاه با عصای زخیم خود بر پشت او می نواخت و شیخ فقط فریاد می زد یا امام زمان به فریاد برس. اینا رو می بینید، اینا رو آقا اضافه کرده روزنامه بعد از شاه. همین که آتش خشم و غضبش تخفیف یافت دست از جان شیخ برداشت و فرمان داد آن سید فلان فلان شده را بیاورید. افسران و نظامیان که از یافتن سید ناامید شده بودند با کمال وحشت و اضطراب عرض کردند سید ناپدید است. شاه بیش از پیش متغیر شد، فریاد زد رئیس نظمیه قم کجاست؟ رئیس نظمیه که در صف افسران حاضر بود با حالت سلام نظامی عرض کرد سید را تا به حال پلیس های شخصی در تحت نظر داشتند ولی از ساعت ورود اعلی حضرت که حواس ها پریشان شده معلوم نیست چه شده است. شاه در کمال خشم و عصبانیت بود عصبانی تر شده، با همان عصا چنان به دهان و دندان رئیس نظمیه نواخت که چند دندان او با فواره خون از دهانش فرو ریخت و پس از چند ضربه دیگر به شانه رئیس نظمیه نگونبخت فرمان داد که شیخ و رئیس نظمیه و چند نفر دیگر تحت الحفظ به تهران حرکت داده تحویل نظمیه مرکز دهند. البته عرض کردم این مقاله را یکی از دشمنان رضا شاه 5 سال بعد از تبعید رضا شاه نوشته، این که زد با عصا و دهن اون آقای رئیس نظمیه خونالود کرد و چه کرد اینها را بی خود نوشته. طلاب علوم دینیه و علما و اهالی مذهبی قم که از اعمال خشن و شدید شاه در حال بغض و حیرت بودند و هیچ تصور نمی کردند که کار به اینجا بکشد و شاید جرأت چنین اقدامات سختی را که نسبت به آستانه و مقام روحانیت در انظار عامه توهین‌آمیز بود، مخصوصا گاو سر خوردن شیخ محمد تقی خزانه‌دار مرحوم شیخ عبدالکریم که تمام وجوه بریه نزد او جمع‌آوری و حقوق علما و طلاب را شخصا می‌پرداخت و در مواقع غیبت حاج شیخ عبدالکریم به جای او به امامت جماعت می ایستاد تأثیر عجیبی در اذهان مردم بخشید. نه همه می بینید دشمن گفته این آقا سواد کافی نداشته، جلودار شیخ عبدالکریم بوده. این چی شخص پیشنهاد بود و وام ایستاد و اینها، اینا همه رو بعدن ساختن برای این آقا شیخ عبدالکریم. خیلی خوب، قطعا پس از مراجعت شاه و اسکورتش از طرف عامه عکس عمل شدیدی داشت که ممکن بود به انقلاب و منجر به بلوای عام و انقلاب وسیعی گردد و منجر به خونریزی و قتل نفوس ساری گردد. حالا ساری میتونی معنیش بفهمی، ولی خب در اینجا شاید چی کلم دیگه باید بکار برد. قتل نفوس ساری گردد. ولی عمل و سیاست مرحوم حاج شیخ عبدالکریم که مرجع عاقل بود، حسن تدبیر و عاقلانه و خیرخواهانه کرد که از فساد و خونریزی های بعدی به کلی جلوگیری و مقام روحانیت در قم را محفوظ و اعمال نفوذ به موقع نموده و حکم شرعی زیر را صادر کرد. حالا این حکمی که الان میخونم حکمیست که آقای شیخ عبدالکریم حائری مؤسس مرکزی حوزه مذهبی قم صادر کرده، دو سطرم بیشتر نیست. اون این حکم اینه، نوشته صحبت و مذاکره در اطراف قضیه اتفاقیه مربوط به شیخ محمد تقی برخلاف شرع انور و مطلقا حرام است. پس آقای شیخ عبدالکریم گفته هیچ صحبتی هیچ کس دیگه از این به بعد حق نداره در مورد قضیه بکنه. به همین علت هیچ روزنامه هم تا مدت ها مطلبی ننوشته. این حکم مانند آبی بود که روی آتش ریخته و از یک انقلاب و بلوای عام و قتل و غارت‌های بعدی ممانعت نمود. آقا شیخ محمد تقی نیز چندی در توقیفگاه شهربانی زندانی بود، چون غذای شهربانی را نمی‌خورد. این ملعون بی‌شرم می‌گفت این غذاها حرامه، غذای شهربانی را نمی‌خورده. خب غذای شهربانی را نمیخورد، از خانه علما و تجار مقیم تهران برای او غذا تهیه میشد. ببینید دوستان گرامی، ببینید چقدر شخص این طفلک چقدر در زندان شکنجه میدیده، چقدر ناراحتی میکشیده که کاملا راحت بود در اونجا زندگی میکرده و حتی بهترین غذا را از خانه تجار و علما براش میآوردن و انواع عزت احترام هم میکردن. خیلی خوب، تا پس از چندی که بین شاه و مرحوم شیخ عبدالکریم در قم ملاقات و اصلاح شد و شیخ محمد تقی را به حضرت عبدالعظیم فرستادند و در تحت نظر یک نفر بازرس آگاهی تا پایان عمر مشغول عبادت بود. بله، تا پایان عمر مشغول عبادت بود در قم. حالا اومدن این شخص دانشمند قرار دادن که بله تا آخر عمر چقدر پژوهش کرد و کتاب نوشت و یکی از آیات فلان شد و اینا، ولی این شخص بی سواد باقی بود، چون از کتابایی که میگن این شخص نوشته هیچ کس حتی یک خط هم از خطوطی که نوشته در جایی ندید. دیگر از اشخاصی که تحت الحفظ به تهران گسیل گردید رئیس شهربانی بود، محمود خان ششدری سمسام قمی. اینم رئیس شهربانی بوده که به گناه ناپدید شدن سید مغضوب و قریب دو ماه توقیف بود و چون از جمله ادبا و شعرا و نویسندگان نامی و آزادی خواهان بود و همگی نظر مساعدی به او داشتند، خانواده او به تیمورتاش متوسل شده و به شرط این که در خدمت شهربانی نباشد آزاد گردید. سید هم بعدها معلوم شد به نجف اشرف رفته، یعنی همون واعظ گمنام، مشغول تحصیل گردیده تا پس از شهریور 1320 به ایران مراجعت نمود و دیگه ولی کسی نمیدونه که این شخص کی بوده. این بود داستان اون اقدام به موقع و تدبیر رضا شاه که که از یک انقلاب عظیم جلوگیری کرد. یعنی شما وقتی که ما بقیه این مقدمات، چون من فرصت نبود در این وقت کم اون مقدمات عظیمی که گرفته شده بود برای دوستان شهر بدم، وقتی که ما اون مقدمات عظیمی میخونیم و اینکه همه شهرها آخونداشو آماده حرکت به قم بودن، هر کدوم با چندین صد نفر مردم مفتخور، اون وقت میفهمیم که رضا شاه چه اقدام عظیمی کرد و چطوری از یک انقلاب اسلامی نظیر انقلاب 1357 جلوگیری نمود. حالا فقط من از شنوندگان گرامی در آخر خواهش میکنم که هر کدوم شنیدید بگید درود به روان رضا شاه بزرگ، این مرد بزرگی که بعد از چیرگی تازیان بر ایران بزرگترین پادشاه ایرانی ایران بوده و ما تا رضا شاه از چیرگی اعراب تا زمان رضا شاه چنین پادشاهی نداشته ایم و باز هم درود به روان این پادشاه. من عرایزم بای که باقی مونده من تمام میکنم، اگر فرمایشی سوالی اظهار نظری هست من آماده هستم.
بله واقعا منم میخواستم در اینجا بگم که درود بر روان رضا شاه بزرگ. یک مطلبی در سخنانتون بود که یه خود من باهاش آشنایی داشتم، اونم این بود که فرمودید میان اسم عوضی رو خودشون میذارن، مثلا همین مدرسه هایی که در قم هست بهش میگن حوزه علمیه، در صورتی که اصلا علمی در اونجا وجود نداره. این منو به یاد این توده یا انداخت که وقتی که احزابی رو برای خودشون درست میکردن اسم مثلا اکثریت رو خودشون میذاشتن و این مردم عادی وقتی مثلا میگفت میشنفتن راجع به این حزب، مثلا چه بدونم میگفتن این حزب اقلیته، نمیدونم یکی حزب اکثریته، اون مردم عادی فکر میدن واقعا اینا واقعا اکثریت هستن دیگه، نمیدونن این اسمشونه. اینه که اینا یه کلکایی که اینا میزنن دیگه و اینا فکر کنم توده از آخونده یاد گرفتن. اینه که اون مطلبتو خیلی جالب بود و آقای شمشیری واقعا من لذت بردم در این مدتی که به سخنان شما گوش کردم، اصلا مثل یک تاریخه، واقعا یک درس بود این. ای کاش که شما رو از خیلی وقت پیشا ازتون دعوت میکردم میامدید. اینه که واقعا از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردید و اومدید روی ندا تیوی و یک چیزی که هست، این برنامه شما رو من بارها و بارها ریران خواهم کرد تا چون مطالب و اطلاعات خیلی زیاده. اینه که هرچی بیشتر آدم گوش میده بیشتر متوجه میشه که چه اتفاقاتی افتاده و رضا شاه بزرگ چه خدمت بزرگی به ایران ایرانی کرده.
درود بر شما. من هم در تایید این فرمایشات شما عرض میکنم که این افرادی که اسپوردید همین حالا هم در همین آمریکا یا سایر کشورهای دنیا، من در آمریکا شاهد هستم، در همین شهری که مثلا من هستم اعلامی میدند و من مثلا من در اون شهری که هستم مینویسن از طرف اهالی این شهر، یعنی اعلامی میدن که آقا در تظاهرات فلان شرکت کنید از طرف ایرانیان ساکن در فلان جا، در حالی که کل این افراد خودشون 4 نفر 5 نفر بیشتر نیستن، ولی اعلامیه که میدن از طرف اهالی اون شهر یا از طرف ایرانیان ساکن مثلا در واشنگتن، ایرانیان ساکن در واشنگتن، ایرانیان ساکن در لس آنجلس، در حالی که هیچ کس نیست از اینا بپرسه این ایرانیان ساکن در لس آنجلس کجا به شما این وکالت دادن که از طرف اونها اعلامی بدید. بله فرمای شما کاملا صحیحه، الان هم در همه یک شهرهای آمریکا اینها به همون ترتیب دارن رفتار.
اصلا حالا اون شهرهای چی؟ یک آقایی هست حالا اسمشون رو نمیخوام بیارم، یه سازمانی درست کرده، سازمان پژوهشگران، اسمشو گذاشته پجروش کردم. حالا هر بنده خدایی وقتی اسم اینو میشنوه فکر میکنه که مثلا یه 10-20 مثلا آدم دانشمند و ساینتیست دور هم جمع شدن در یه میزه گردی و دارن مثلا آزمایش های مختلف و پژوهش های مختلفی رو انجام میدن. به قول آمریکا یک تینگ تنکی اونجا درست شده، در صورتی که این خودشه و مثلا دوتا از رفیقش و همچنین میگه پژوهشگران. میگم این اسما رو میذارن اسمای غلط انداز که فقط سر مردم کلا بذاره. اینا همون توده‌ای های قبلی هستن و یا اون یکی میاد مثلا میخواد تخت جمشید رو نجات بده، یک سازمانی هم اون درست کرده برای خودش، نمیدونم میاد انتخابات راه میندازه. اینا همه کلکه دیگه، فقط مردم باید هوشیار باشن به اینها توجه کنن. با اینجا تو واشنگتن یه مغازه‌ای بود، اسم مغازه‌اش بود دیسکانت استور.